صبح به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. درود میگم بر شما شنوندگان رادیو فردا که در پنجمین روز از مرداد ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی از شما را بر عهده دارم. در 30 دقیقه پیش رو، پیش از آغاز این مجله خبری، هم من شما دعوت میکنم به دعوت رادیو فردا پاسخ بدید و شنونده آخرین خبرهای ایران باشید و جهان، همراه با همکارم رویا کنی مشک اینجا در استودیو همراه ماست. رویا درود بر شما.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. ساعتی پیش از آغاز رسمی بازی‌های المپیک در فرانسه، چندین خرابکاری در سامانه راه آهن آن کشور رفت آمد در چندین منطقه بزرگ را مختل کرد. مقام‌های فرانسوی میگویند حمله‌ها و خرابکاری‌های گسترده شامگاه پنجشنبه، از جمله آتش زدن یکی از ایستگاه‌های قطار سریع السیر، سبب شده مسیر بسیاری از قطارها تغییر کند. به گفته رئیس شرکت راه آهن فرانسه، در نتیجه این اختلال‌ها 800 هزار مسافر با تأخیر و لغو قطارهایشان مواجه شدند. روز جمعه رفت آمد از لندن به فرانسه و بلژیک از طریق تونل مانش نیز به شدت مختل شد. آنطور که مقام‌های شرکت راه آهن فرانسه می‌گویند، به جز لغو شماری از قطارها در روز جمعه، ممکن است اختلال در روزهای شنبه و یک شنبه هم تداوم داشته باشد. پلیس تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات‌ها را بر عهده نگرفته است. همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران، مصرف روزانه برق به رقم بی‌سابقه 79 هزار مگاوات رسید. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر، اعلام کرده که این شرکت تاکنون درخواستی برای تعطیلی نداشته است. او افزود در جلسه روز جمعه با وزیر نیرو درباره تعطیلی‌های احتمالی تصمیم گرفته خواهد شد. در روزهای گذشته، ساعت‌های کار ادارات، مرکز آموزشی و بانک‌ها در بیشتر استان‌ها به دلیل افزایش کم سابقه دمای هوا کاهش یافته و یا تعطیل شدند. ایران با وجود در اختیار داشتن منابع عظیم گاز و نفت و انرژی اتمی، به دلیل فرسوده بودن تأسیسات تولید و توزیع برق و هدر رفته آن، تابستان هر سال با کمبود برق خانگی و صنعتی روبروست. انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به قلم سپیده رشنو، نویسنده معترض به حجاب اجباری با موضوع ادبیات مبارزه، از نویسندگان سراسر جهان خواست درباره وضعیت او و نویسندگان دیگری که در ایران زندانی اند صحبت کنند. انجمن قلم آمریکا این متن را که سپیده رشنو به فاصله کوتاهی پیش از احضار خود برای اجرای حکم زندان در اختیار انجمن قرار داده، روز جمعه منتشر کرد. خانم رشنو اول مرداد امسال از سوی واحد اجرای احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان فراخوانده شد. انجمن قلم آمریکا نویسندگانی چون سپیده رشنو را نماد نقشی معرفی کرده که نویسندگان و هنرمندان اغلب در دفاع از حقوق بشر بر عهده می‌گیرند. سپیده رشنو تابستان 1401 پس از آن بازداشت شد که ویدئویی از اعتراض او به یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا و همسرش از کامالا هریس معاون کنونی رئیس جمهوری آمریکا برای نامزدی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. باراک اوباما و همسرش میشل اوباما در بیانیه مشترکی گفتند که به اعتقاد آنها خانم هریس دارای بینش، شخصیت و قدرتی است که در این لحظه حساس لازم است. جو بایدن پس از کنار کشیدن از رقابت‌های انتخاباتی، کامالا هریس را به عنوان جایگزین خود در رقابت با دونالد ترامپ معرفی کرد. باراک اوباما تاکید کرد که آنها هر کاری می‌کنند تا رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد. خانم هریس هنوز به صورت رسمی به عنوان نامزد حزب دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی معرفی نشده است. در پی مخالفت سفارت هلند با اعطای نوبت سفارت و صدور ویزای شنگن به اعضای باشگاه پرسپولیس، این تیم برای برگزاری اردو به کشور ترکیه می‌رود. رسانه‌های ایران پیش از این خبر داده بودند تیم پرسپولیس قرار است در هلند اردو بزند، ولی به دلیل عدم صدور روادید برخی از بازیکنان تیم که به تازگی جذب شده و یا قرارداد خود را تمدید کرده بودند، ترکیه جایگزین هلند شده است. در ماه‌های اخیر چند تیم ورزشی ایران در رده‌های سنی مختلف به دلیل نگرفتن روادید از سفر به کشورهای اروپایی و آمریکایی باز ماندند. و کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان پایان جنگ غزه شد و گفت درباره شرایط انسانی وخیم در نوار غزه ساکت نخواهد ماند. اون همچنین از ادامه سیاست آمریکا در پشتیبانی از توانایی دفاعی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مورد حمایتش تاکید کرد.
سپاس از خانم رویا کریم مشک که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. تأکید مسعود پزشکیان بر اجرایی کردن سیاست‌های کلی علی خامنه ای او میگوید رهبر جمهوری اسلامی اجازه مداخله گروهی را در انتخابات نداد. خرابکاری در آستانه افتتاحیه المپیک پاریس در راهن فرانسه. و همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران، شرکت توانیر اعلام کرد مصرف روزانه برق به رقم بی‌سابقه 79 هزار مگاوات رسید. برای شنیدن این گفتگوها، این گزارش‌ها و مطالبی که برای شما همکارانم آماده کردند، همراه من رویا ملکی و مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب ایران در گفتگو با سایت دفتر خامنه ای بارها تاکید کرده که سیاست‌های کلی رهبر انقلاب رو چراغ راهنمای مسیر خودش کرده و در پی اجرایی کردن اونهاست. او همچنین در نشستی با حضور فعالان ستاد مرکزی خودش گفته درایت علی خامنه ای بوده که اجازه نداده یک عده همچنان در انتخابات مداخله کنند و نگذارن این صحنه به وجود بیاد. گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه. از او پرسیدم چرا مسعود پزشکیان این همه بر حمایت و پیروی از علی خامنه‌ای تاکید داره.
از اول که آقای پزشکیان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری خودش رو معرفی کرد، همیشه روی همکاریش با رهبر جمهوری اسلامی تاکید داشته. مسئله اصلی اینه که ایشون در یک فرآیند انتخاباتی به عنوان کاندیدا معرفی شده که خیلی از چهره‌های با نفوذتری در افکار عمومی هم بودن حذف شدن. اما خب ایشون در یک ساختار نظارت استصوابی انتخاب میشه. کسی که در این ساختار قرار بگیره با توجه به پیشینه‌ای هم که داشته، می‌دونه که اصولا یک جایگاه خیلی نازل‌تری داره. یک جایگاه نازل‌تر محصول یک فرایندی بوده، فرایندی که ما چیزی به نام اصلاحات به عنوان تعمیق و پیشبرد روند دموکراتیزاسیون در کشور رو داشتیم که بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور و بین به هر سو جامعه مدنی و ساختار قدرت تنش‌های خیلی زیادی به وجود اومده. دیدگاه پزشکیان یک محدوده‌ای از کنشگری تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی. چرا؟ چون که من فکر کنم اینطور فکر میکنه که در حال حاضر حتی نسبت به دوران اصلاحات ساختار دولت بیت رهبری خیلی چند لایه و قوی تر شده. عملا اگر بیت رهبری بخواهد جلوی یک دولتی رو اونم با این رأی در بهترین حالت دو قطبی، یعنی در ترسناکترین رقیبی که حالا گفتن که اگه بیاد اوضاع خیلی سیاه‌تر میشه، ما می‌بینیم به 50% هم نرسیده. خود پزشکیان فکر میکنه که در این ساختار قدرت چند لایه رهبر جمهوری اسلامی توانایی منفعل کردن و عبار انداختن دولتش رو داره. گمانم اینه که برعکس دولت‌های قبلی سعی کرده که از منظر تعامل و به نوع یک نوع ابراز ارادت به رهبر جمهوری اسلامی وارد بشه تا برخی از اصلاحات بوروکراتیک رو مد نظرش رو انجام بده. این تغییر
نجفی اشاره کردین که در این فرآیندی که اتفاق افتاد خیلی حذف شدن. آقای پزشکیان اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی اجازه نداده ادعی در انتخابات مداخله کنن. به نظر شما این آیا به این معناست که علی خامنه‌ای به دنبال حذف گروهی بوده، همون گروهی که شما به عنوان رقیبی ازش یاد کردین که اگر میومد شاید آینده سیاه‌تری در انتظار ایران بود؟
من فکر کنم روندهایی که چند ماه پیش اگه بخوایم بررسی بکنیم، گمانم اینه که یک روندی در ساختار قدرت وجود داشته که مخالفت با گسترش نفوذ پایدارچی ها رو داشته. یکی که نمایندهشون سعید جلیلی هستش. خود سعید جلیلی یه نمادی از یک بدنه اصولگرا هستش که منسجم هستن و نسبت به سایر گرایش های اصولگرا که پیرتر شدن، اینا خیلی جوان‌تر هستن. چون اگر از زاویه تحلیل خود رهبر جمهوری اسلامی بخوایم حساب کنیم، اینا شاید در آینده بتونن حتی در صورت سرکشی حتی شاید خطری هم باشن. از طرف هم رهبر جمهوری اسلامی به اینها احتیاج داره، هم احساس میکنه که میتونه در آینده جلیلی با این حجم از طرفدار جوان و انرژی که یک کمپین نسبتاً موفقی هم حتی به راه انداختن، با این حجم شاید میتونه در خطر باشه. از یه طرف هم خب اینا بدنه اصولگرایی هستن و یکی از پایه‌های رهبر جمهوری اسلامی در افکار عمومی هستن که افکار عمومی خیلی از جمهوری اسلامی زده شدن. رهبر جمهوری اسلامی در یه اقلیتی هستن، نمیتواند که کلا با همه گرایش‌ها در بیفتن. اما من فکر می‌کنم این در راستای کنترل پایدارچی‌ها بود، از انتخابات هیئت رئیسه مجلس تا انتخابات قالیباف تا انتخابات ریاست جمهوری ما میتونیم نشونه هایی از اون رو ببینیم و حتی برخورد های قوه قضاییه نسبت به برخی از چهره های منتسب به جبهه پایداری. این روند یک نشانه هایی ازش در درون ساختار قدرت هست. بعید میدونم به معنای حذف پایداری از ساختار قدرت باشه، اما به معنای کنترل این جریان در ساختار قدرت هستش، به خصوص که در میان اصولگرایان قدیمی و بخشی از حتی سپاه و در خود بیت این جبهه پایداری مخالفانی هم داره.
آقای نجفی، آقای پزشکان اشاره کردی که باید قانونی بنویسیم که در مسیر هدف از سیاست‌های نظام باشه و دست به دست بدیم که اون رو اجرایی کنیم. چه کار می‌خواد انجام بده با تکیه بر علی خامنه‌ای که فکر می‌کنه می‌تونه انجام بده که دولت‌های قبل از اون نتونستن انجام بدن، با توجه به اینکه در همه این دولت‌ها حرف آخر رو علی خامنه‌ای می‌زد و می‌زنه؟
من فکر کنم آقای پزشکان یک مقداری اینجا حالا یا مجبور است یا واقعاً در یک توهم به سر می‌بره، به معنی اینکه عمده نارسایی‌ها از خود ساختار بیت رهبری هستش، به این خاطر که زمانی میتوان سیاست‌ها رو درست اجرا کرد که جامعه نشاط داشته باشه، جامعه مدنی بهش میدان داده بشه و آزادی‌های سیاسی اجتماعی جریان داشته باشه. همه این موارد ساختار بیت رهبری مخالفت داره، پدشان چاره‌ای نداره، یعنی خودش میدونه در چه شرایطی هست. اما دلبستن به این که رهبر جمهوری بشود حامی یک سری اصلاحات بنیادی و ساختاری به نظر من توهم.
صدای مشابه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدی، در آستانه مراسم افتتاحیه المپیک 2024 پاریس، شرکت راهن فرانسه از اقدامات خرابکارانه علیه این شرکت خبر داده و در بیانیه گفته که به ویژه حرکت قطارهای سلیسر فرانسه این حملات بهش تأثیر گذاشته و در حال حاضر در حال تغییر مسیر قطارها هستن. همکارم بنیامین صدر که اخبار المپیک رو پیگیری میکنه اینجا در استودیو همراه ماست. بنیامین درود بر تو. هنوز شروع نشده خبرها، پشت خبرها خرابکاری، نگرانی‌های امنیتی، چه خبره؟
درسته رویا، درود به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب خیلی جالبه که از چند روز قبل از اینکه المپیک شروع بشه این نگرانی‌های امنیتی و اتفاقات امنیتی رخ داد. با وجود تدابیر شدید امنیتی، بیش از 40,000 پلیس و مأمور ژاندارمری فرانسه در پاریس و حومه اون حضور دارن در این روزها و به خصوص تا پایان مراسم افتتاحیه و گشایش المپیک 2024 پاریس. اما با این تفاصیل، خب دیروز شاهد بودیم که اسرائیل اعلام کرد که یک سری اطلاعات به دست آورده از طریق حالا مجاری اطلاعاتیش و ارتباطیش که نشون میده که برخی افراد یا گروه های به تعبیر اسرائیل نیابتی جمهوری اسلامی قصد خرابکاری دارن علیه ورزشکاران اسرائیلی، چیزی که از قبل از المپیک هم نگرانی وجود داشت به خاطر درگیری های خاورمیانه، غزه و اینها، که مبادا ورزشکاران اسرائیلی در واقع حمله علیهشون انجام بشه یا اتفاقی براشون بیفته، اتفاق تروریستی و امنیتی. خب ما حافظه تاریخی هم اگر یاری بکنه و شنوندگان خاطرشون باشه، اون تعدادی که هست میدونن که در المپیک مونیخ هم همچین اتفاقی افتاد و تعدادی از ورزشکاران اسرائیلی کشته شدن به خاطر اتفاق تروریستی که اونجا رخ داد. حالا اسرائیل ابراز نگرانی کرده، البته در عین حال هم تشکر کرده که فرانسوی‌ها نگاه ویژه‌ای داشتن به ورزشکاران اسرائیلی، یعنی در واقع در محافظت از ورزشکاران اسرائیلی. این خبر مربوط به دیروز هست. امروز هم خبر خرابکاری در راه آهن که به طور مبسوط هم در خبرها داشتیم، هم تو بهش اشاره کردی. خیلی جالبه که قطارهای سری و سر تجوه فرانسه که قطارهایی هست که فقط فرانسه و برخی دیگه از کشورها این تکنولوژی رو در اختیار دارن، میتونه به سرعت از جنوب فرانسه به شمال فرانسه بره و به خصوص الان که المپیکه و خیلی ها میخوان سریع جا به جا بشن، این خطوط راه آهن بسیار کارآمد بود و لازم بود، که البته با خرابکاری که انجام شده که ظاهرا خرابکاری سایبری هم بوده، اینگونه که در واقع راه آهن فرانسه اعلام کرده و بیانیه‌ای داده، و این باعث شده که 3-4 ساعت 4-5 ساعت مسافرها سردرگم بشن، علاف بشن در ایستگاه‌های قطار و نگران و مضطرب. خیلی هاشون احتمالاً حالا میخواستن به محل مسابقات برسن یا ارتباط داشتن به هر حال به نوعی با المپیک، یا اینکه برای کارهای روزمره‌شون نیاز داشتن. این در کنار این هستش که چند در واقع کشف، آنچنان که پلیس فرانسه و ژاندارمری فرانسه اعلام کردن، چند کشف هم انجام شده، کشفایی که از خانه‌هایی بوده که افرادی ظاهراً در حال توطئه چینی بودن برای خرابکاری در مسابقات المپیک، به خصوص مراسم گشایشش که تا دقایق دیگه در ساعت در واقع 7:30 به وقت ما، 7:45 به وقت ما ظاهراً آغاز میشه به وقت اروپا. و
بنیامین، به غیر از این اشاراتی که کردی برای اسرائیل، منابع اطلاعاتی به CNN گفتن که این سرویس های اطلاعاتی فرانسه گفتن اولا که دارن دنبال این عوامل خرابکاری میکردن و گفتن که چپای افراطی میتونن از این روش ها در گذشته استفاده کرده بودن، اما گفتن هیچ منبعی هنوز ندارن که مطمئن بشن چپای افراطی بودن، و گفتن برخی هم معتقدن که منابع خبری هم معتقدن که محیط زیستی ها دارن این خرابکاری رو انجام میدن، اما در مورد هیچ کدوم از این گروه ها فعلا اطلاعاتی در دست نیست. اما نخست وزیر فرانسه یک گفتگوی تلویزیونی داشته و گفته گمانه‌زنی‌ها درباره نقش این گروه‌های که خرابکاری کردن اینها رو رد می‌کنن. به هر حال سرویس‌ها دارن این عوامل رو شناسایی می‌کنن. اما از کاروان ورزشی ایران چه خبر؟
درسته رویا، خب فقط من راجع به اون گروه‌هایی که گفتی بگم که این مجموعه ای از این گروه‌ها هست، یعنی برخی از کسانی که طرفداران، حالا به نوعی گفته میشه فلسطینی‌ها هستند در غزه، اونها تهدید کردن، برخی گروه‌های چپگرا هستند همونطوری که تو اشاره کردی، و اساساً گروه‌هایی که مخالف برگزاری چنین رویدادهایی با این هزینه‌ها هستند در اروپا، همه اینها در واقع نقش داشتن. اما راجع به ایران که گفتی، ایران خب با حدود 40 ورزشکار شرکت کرده. نکته جالب لباس در واقع کاروان ورزشی ایران بوده که امروز خیلی سر و صدا کرده، لباسی که شبیه لباس در واقع پرستارها هست برای خانم‌ها، و خیلی‌ها تشبیه کردن به لباس پرستارها در شبکه‌های اجتماعی برای خانم‌ها. البته این مشکل لباس در تمام ادوار بعد از انقلاب، بعد از سال 57 کاروان ورزشی ایران وجود داشته، به خاطر مسئله حجاب و اینکه نباید بدن ورزشکاران زن به خصوص معلوم باشه، این مشکل همیشه وجود داشته و هر دفعه با انتقاد
هم گویا از ایران وجود نداشته توی لباس،
نه یک که... لباس سفیدی هست که شبیه لباسای در واقع کادر درمان هست بیشتر تا ورزشکاران المپیک.
به هر حال بنیامین خبرها رو پیگیری میکنه و تا ساعت دیگر هم به وقت پراگ البته ما شاهد افتتاحیه این المپیک خواهیم بود و خبرهای بیشتر رو خواهیم شنید. همکاران من آخرین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی هم و هم تو بنیامین در رادیو احتمالاً خبرها رو به گوش شما خواهد رساند. و اما انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به قلم سپیده رشتون، نویسنده معترض به حجاب اجباری با موضوع ادبیات مبارزه، از نویسندگان سراسر جهان خواسته که درباره وضعیت او و نویسندگان دیگری که در ایران زندانی هستند صحبت کنند. خانم رشتون اول مرداد ماه امسال از سوی واحد اجرایی احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شده. بیشتر از نسرین افشار بشنویم.
تنها چند روز مانده به احضار سپیده رشنو، نویسنده و مترجم و فعال اجتماعی، به دلیل مقاومت در برابر حجاب اجباری به زندان اوین، پیامی را با انجمن قلم آمریکا به اشتراک گذاشت. او به طور خلاصه در این پیام میگوید که ادبیات مبارزه میتواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله شعر، آواز و حکاکی‌های زندان بر دیوار سلول‌ها، که به دیگران نشان می‌دهد کسی پیش از آنها در همان شرایط بوده است. خانم رشنو معتقد است در رژیم‌های استبدادی و تمامیت‌خواه مانند جمهوری اسلامی ایران، جایی که رسانه‌ها و کتاب‌ها سانسور می‌شوند، ادبیات مبارزه نقش مهمی در افشای حقیقت دارد و رژیم‌ها از این روایت‌ها به شدت می‌ترسند. سپیده رشنو تاکید میکند که روایت ها خط بطلانی بر دروغ های حکومتی میکشند و به ویژه در برابر رژیمی که ناپدید شدن و زندانی شدن مخالفان را انکار میکنند اهمیت دارد. او بر این باور است که ثبت صادقانه تجربیات مبارزان به عنوان سندی تاریخی و شاهدی بر مبارزه انسانها علیه استبداد ضروری است. سپیده رشنو روایتگری را جزء جدایی ناپذیر مبارزه می داند و آن را یک نی بزرگ به دروغ و سکوت می خواند. او تاکید می کند که ادبیات و روایتگری همواره باید در خدمت مبارزه و دفاع از حقوق بشر باشد. انجمن قلم آمریکا که این متن را منتشر کرده معتقد است مخالفانی مانند سپیده رشنو نشان دهنده نقشی هستند که نویسندگان و هنرمندان در دفاع از حقوق بشر ایفا می کنند. این انجمن از نویسندگان و حامیان آنها در سراسر جهان درخواست می کند تا پیام سپیده را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارند و علیه حبس ناعادلانه او و ده‌ها نویسنده دیگر که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان در ایران بازداشت شدند اعتراض کنند. در تابستان 1401 سپیده رشنو پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌داد او در اتوبوس با یک زن محجبه به خاطر حجاب اختیاری درگیر شده است با واکنش‌های زیادی از سوی مخاطبان روبرو شد. او حتی در زمان اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی ترانه‌ای به نام اسب سرکش را که خودش آن را نوشته و ملودیش را تنظیم کرده بود را خواند.
ما زنان تیز پا با ترانه هامان از تمام شهر ظلم برکنیم.
خانم رشنو در پرونده اول به اتهام تشویق به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. او در پرونده دوم در ارتباط با اعلام خبر تعلیق دانشگاه به 4 ماه حبس دیگر و همچنین در پرونده سوم یعنی حضور با پوشش انتخابی در روز دادگاه پرونده دوم به 1.5 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد که حالا قوه قضاییه میگوید اینها باید اجرایی شود. سپیده رشنو اما یک روز بعد از احضارش با انتشار تصویر موهای بریده شده خود در اینستاگرام خطاب به مسئولان زندان با اشاره به این موها نوشت اینها مدارک جرم ماست. اگر میخواهید بدن ما رو ضمیمه پرونده کنید. انجمن قلم آمریکا درباره مخالفت با آزادی بیان در ایران میگوید در حالی که تعداد نویسندگان زندانی از اوج 57 نفر در سال 2022 به 49 نفر در سال 2023 کاهش یافته، بازداشت مکرر نویسندگانی چون سپیده رشنو که بسیاری از آنها با فعالیت‌های مربوط به جنبش زن زندگی آزادی مرتبط هستند، نشان دهنده سرکوب مداوم آزادی بیان و مخالفت در ایران است. شاخص آزادی نوشتن 2023 نشان می‌دهد که ایران همچنان دومین کشور بزرگ جهان در زندانی کردن نویسندگان است و تنها چین در این زمینه پیش است.
بر تمام دارها باد پای کوبان نقص زندگی
گزارش نسرین افشار رو شنیدید از درخواست انجمن قلم آمریکا از نویسندگان جهان که خواسته از سپیده رشنو و نویسندگان زندانی سخن بگن. سپیده رشنو هفته‌ها پس از بازداشت بر سر پرونده اول خودش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از او ویدیویی از اعتراف اجباریش پخش کرد که آثار ضرب و جرح بر چهره او کاملا مشخص بود.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22 باز هم یک ساعت با شما خواهیم بود، هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
خب تغییرات برنامه های رادیو فردا رو شنیدید. امیدوارم شمایی که شنونده دائم ما هستید این زمانها رو براتون کار کنه و دوباره بتونید شنونده ما بمانید و به مجلات جدید ما گوش کنید، مجلاتی که تغییر ساعت داره و همینطور تغییر زمانی داره و امیدوارم که به ساعت شما بخوره و بتونید همچنان ما رو همراهی کنید. اما همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در مناطق مختلف ایران، شرکت توانی اعلام کرده که مصرف روزانه برق به رقم بی سابقه 79000 مگاوات رسید. در روزهای گذشته ساعت کار ادارات، مراکز آموزشی و بانک ها در بیشتر استان ها به دلیل افزایش کم سابقه دمای هوا کاهش پیدا کرده و یا کلن تعطیل شدند. دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از کسری شاید برق در ایران میگه.
ایران طی 10 سال گذشته میبایست هر سال 7% به تولید برق خودش اضافه میکرد تا جوابگوی رشد مصرف برق بشه، اما تنها نصف این رقم، حتی کمتر از اون محقق شده. یعنی طی سالهای گذشته هر سال به کسری برق ایران اضافه شده و الان به 14000 مگاوات رسیده.
میدونیم چرا این سرمایه گذاری، این تلاش انجام نشده؟
دولت تعهداتی که در همه زمینهای اقتصادی داشته رو عمل نکرده. یعنی سرمایه گذاری هایی که لازم بود، حالا در همه بخش ها، چه نفت و غیره، در همین بخش به خصوص برق انجام بشه، سالی 5 میلیارد دلار انجام نشده.
آیا راهی هست برای جبران اون چیزی که در 10 سال گذشته باید اتفاق می افتاده؟ مثلا اگر بخوایم تصور بکنیم که امروز دولت بخواد تصمیم بگیره، یا دولت تازه که روی کار میاد بخواد تصمیم بگیره که این مشکل رو سریع بخواد حل بکنه، آیا مثلا راهی هست برای سر و سامان دادن به این وضعیت بحرانی؟
خب ایران 20% کسری برق در تابستان داره. اگه بخواد این رو جبران بکنه، در کوتاه مدت که غیر ممکنه، در میان مدت هم یعنی میان مدت در عرض 5 تا 10 سال، این هم خیلی بعیده و حداقل بایستی هم 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، یعنی برای جبران کسری برق، و هم به اضافه اون، چون ایران سالانه 5 تا 7% هم رشد مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکنه. از طرف بخش خصوصی ما می‌بینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده، تا پایان سال گذشته به 90000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. یه نکته فقط میخواستم بگم در مورد عمق بحران برق ایران. جمهوری آذربایجان پارسال 10% از برق خودش رو صادر کرد، 400 میلیون دلار. اگه جمهوری آذربایجان کل برگ تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه. یعنی ایران تا این حد کسری برق داره و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه، بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده، و اگه نخواد این کار رو بکنه، فقط در بخش صنایع زیان کسری برق سالانه 7 تا 8 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تا این حد عقب افتاده.
میدونم گفتید که کسری بسیار عظیم هست، اما این اقدامات مقطعی که مثلا انجام میشه برای تغییر ساعت کاری ادارات، اون چیزی که حالا با گرم شدن هوا هم باز تغییر تغییرات بیشتری شده، تعطیلی‌های اعلام شده، اما ما این داستان شروع کردن 6 صبح ادارات رو چند ماهی است که ازش صحبت داریم می‌کنیم. آیا این کارهای مقطعی این شکلی می‌تونه کمکی به جبران بکنه؟
ببین، ادارات ایران در تابستان وقتی که سیستم سرمایشی استفاده می کنن، بیشترین حجم مصرف برقش فقط 2000 مگاواته، یعنی 3-4% برق کشور رو اینها مصرف می کنن. اگه کل ادارات کشور رو کلن تعطیل بکنن، یه حجم بسیار کوچکی از کسری برق ایران فقط میتونه جبران بشه.
دارقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، از کسری شاید برق در ایران گفت و با همکارم هانا کاویانی صحبت کرد. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و مجله شامگاهی ما. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.